ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. کره شمالی میگوید نخستین موشک قاره‌پیمای خود را با موفقیت آزمایش کرده است. رئیس جمهوری چین در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. و قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس میگوید نباید کسی سپاه را تضعیف کند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در 15 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش های این ساعت همراه شما. کره شمالی روز سه‌شنبه اعلام کرد نخستین موشک قاره‌پیمای خود را با موفقیت آزمایش کرده است. به گفته کره شمالی، موشک تا ارتفاع 2800 کیلومتری بالا رفت و مسافتی 933 کیلومتری را پیمود. فرماندهی اقیانوس آرام آمریکا اعلام کرد یک موشک میانبرد بالیستیک کره شمالی را رصد کرده است که 37 دقیقه پس از پرتاب در دریای ژاپن فرود آمد. به گفته کارشناسان آمریکایی، موشک میتواند آلاسکا را هدف قرار دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توییتی از چین، نزدیکترین متحد کره شمالی، خواست یک بار برای همیشه به اقدامات به گفته او بی معنای کره شمالی پایان دهد. چین در پاسخ با دعوت از همه طرف‌ها به آرامش اعلام کرد تلاش‌های مجدانه‌اش در این زمینه جریان دارد. در این حال خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد آمریکا هفته گذشته به چین هشدار داده است که در صورت خودداری از اعمال فشار بر کره شمالی، بانک‌ها و شرکت‌های چینی طرف معامله با کره شمالی تحت تحریم قرار خواهند گرفت. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین دو روز دوشنبه وارد مسکو شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در دیدارهای او و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، گسترش روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور و مسئله آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای کره شمالی محور مذاکرات را تشکیل می‌دهد. این مذاکرات در آستانه گردهمایی سران گروه 20 در آلمان انجام می‌گیرد و همزمان است با آزمایش نخستین موشک قاره‌پیمای کره شمالی. به گزارش خبرگزاری دولتی چین، دو طرف توافق کردند که مشترکاً بکوشند تا مسائل شبه جزیره کره از طریق گفتگو و مذاکره حل و فصل شود. رهبران چین و روسیه همچنین استقرار سامانه موشکی تاد را توسط آمریکا در کره جنوبی محکوم کردند و آن را موجب برهم خوردن تعادل استراتژیک در این منطقه دانستند. رؤسای جمهوری چین و روسیه پس از این دیدار برای شرکت در نشست گروه 20 رهسپار هامبورگ می شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در واکنش به آنچه تضعیف سپاه خوانده شده گفت نباید کسی سپاه را تضعیف و مورد حمله های گوناگون قرار دهد و نباید تداعی حرف های دوره های گذشته را کرد. سخنان قاسم سلیمانی یادآور سخنان آیت الله خامنه ایست که روز 22 خرداد در حضور حسن روحانی رئیس جمهوری با اشاره به عزل ابوالحسن بنی صدر گفته بود نباید تجربه سال 59 تکرار شود. در روزهای گذشته درگیری های لفظی میان حسن روحانی و مقام های سپاه بالا گرفته است. قاسم سلیمانی در بخش دیگری از سخنانش از اقدام های ایران در عراق و سوریه دفاع کرد و آن را موجب افزایش محبوبیت ایران در جهان دانست. او همچنین بر لزوم اطاعت مطلق از رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرد و گفت در کشور نباید کلامی برخلاف سیاست ها و منبیات آیت الله خامنه ای گفته شود. یک روز پس از سخنرانی های رهبران سه قوه در جمهوری اسلامی، روز دوشنبه علی خامنه ای در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه این قوه را برتر از دو قوه مقننه و مجریه خواند. آقای خامنه ای همچنین از وظایف قوه قضاییه، ورود این قوه به موضوعاتی همچون تحریم ها و حمایت از مسلمانان جهان دانست. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه با تاکید بر صلاحیت ها و جایگاه قانونی به گفته آقای خامنه ای بسیار بالا و ویژه این قوه، قوه قضاییه را تأثیرگذار در مدیریت کلان کشور، بر کار دو قوه مجریه و مقننه و در مسائل عمومی کشور خواند. حقوق آمران به معروف و ناهیان از منکر موضوع دیگری بود که آقای خامنه‌ای بر آن تأکید کرد و گفت این کار وظیفه قوه قضاییه است. آقای خامنه‌ای وظیفه قوه قضاییه را گسترش عدل و احیای حقوق عمومی خواند.
از جمله چیزهایی که به عهده قوه قضاییه در قانون اساسی گذاشته شده احیای حقوق عامه، این حقوق عمومی که گفته میشه این کار قوه قضاییه است. گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، باید قوه قضاییه پرچم این کار رو در دست بگیره و دنبال همین آزادی‌های مشروع و حقوق عمومی و اینها راه بیفته.
رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر نارضایتی خود از آشکار شدن سوء استفاده هایی که در جریان دادن بورسیه های دانشجویی در زمان محمود احمدی نژاد انجام شده بود مطرح کرد و گفت قوه قضاییه باید در یک چنین موضوع هایی وارد شود. عبدالکریم لایجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون جوامع جهانی حقوق بشر، در پاریس به رادیو فردا میگوید وظیفه قوه قضاییه قضاوت است و نه وارد شدن در دستبندی های سیاسی.
قضاییه یعنی قوه‌ای که باید قضاوت بکنه. این تو همه نظام ها هست. اگر نظام های دموکراتیک باشه که در حال با رأی مستقیم و آزاد مردم به وجود اومدن، این قضاوت یک وقت رسیدگی بین اختلافات و دعاوی مردم بین یکدیگر، یک موقع هم رسیدگی بین اختلافات مردم با دولته. یعنی اگر ماموران دولت به حقوق مردم تجاوز کردن، باز قوه قضاییه است که باید رسیدگی کنه و احقاق حق بکنه. بیش از این وظیفه دیگه برای قوه قضاییه وجود نداره. قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه، اینا باید وارد دستبندی‌های سیاسی نشن، وارد احزاب سیاسی نشن. یکی از پیش شرط‌های تصدی مقام قضاوته. در جمهوری اسلامی با توجه به اینکه رئیس قوه قضاییه منصوب ولی فقیهه، بنابراین اون یه رسالت اصلی داره در اینکه تمام سیاست‌های قضایی و جزایی مملکت رو در مسیر بری که مناسب میل و ذوق و سیاست اصلی ولی فقیه باشه.
آقای لایجی با اشاره به نقش قوه قضاییه در نظام‌های استبدادی میگوید برابر قانون اساسی رئیس جمهور ناظر بر اجرای قانون اساسی است، اما عملاً آقای خامنه‌ای چنین حقی برای دولت قائل نیست.
با توجه به اینکه در نظام‌های سرکوبگر، منظورم تمام نظام‌های ایدئولوژیکی، حالا چه مذهبی چه ایدئولوژی دیگه، نقش اصلی دادگستری یعنی قوه قضاییه سرکوب مخالفین سیاسی و حالا ایدئولوژیک یا مذهبی است. و از اینجاست که خامنه‌ای میگوید که قوه قضاییه دست بالا داره، یعنی نقش بیشتر و بالاتری از قوای قانونگذاری و قوه اجرایی داره. با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی رو به عهده داره، خب اینجا اگر قوه قضاییه هم نسبت به قانون و به خصوص قانون اساسی تخلف کرد، اینجا رئیس جمهوری که حداقل باید یادآوری کنه در ارتباط با مسئله حقوق مردم، هم این قوه قضایی است که باید از طریق حالا نهادهایی که پیش بینی شده به حقوق مردم و تجاوز به حقوق مردم رسیدگی کنه و نه نهاد مستقلی که آقای رئیس جمهور در فکر تأسیس اون هست. یعنی به این صورت خواسته که نقش بیشتری به قوه قضاییه در تقابل و چالشی که با رئیس جمهور داره بده.
رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و عضو هیئت تحریریه ایران وایر در ترکیه، هم گفته‌های روز دوشنبه آقای خامنه‌ای را عملاً جانبداری از قوه قضاییه و کم‌بها دادن به نقش دولت ارزیابی می‌کند.
صحبت های آقای خامنه‌ای که در واقع اومد در یک طرف دعوا وایساد از دو جنبه حائز اهمیت بود. یکی این که سه پرونده مشخص انتخابات و ریزگرد و بورسیه رو مثال زد و گفتش که قوه قضاییه باید اونجا ورود کنه و حتی در مورد بورسیه ها گفتش که برای خیلی خوبی دن که در هر سه پرونده دولت به نوعی متهم بوده که حالا فرض در انتخابات تخلف کرده، در مورد ریزگرد ها کوتاهی کرده و در مورد بورسیه ها جنجالی کرده که منجر به تضییع حقوق برخی از افراد بورسیه شده بوده. پس بنابراین در جاهایی که دولت متهم بوده اومد کنار قوه قضاییه وایساد و تحریک کرد قوه قضاییه رو که اینجا گام برداره علیه دولت. و دوم از نظر شخصیتی هم اومد به روال سابق از شخصیت آقای لاریجانی تعریف خیلی در واقع وسیعی کرد و صفات خاصی رو برای ایشون بشمرد و علاوه بر اون تاکید کرد در اون مجامع فراقوه‌ای مثل شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی مجازی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که به روال معمول اونجا دولت نقش برجسته تری داره، اونجا یک راهی رو نشون داد که رئیس قوه قضاییه بیاد نقش پررنگتری داشته باشه و با یه وزن بالاتری مقابل دولت بیسته. بنابراین در مجموع میشه گفتش که در کل این منازعات آقای خامنه‌ای نشون داد که حق رو با قوه قضاییه میدونه و دوست داره که موقعیت قوه قضاییه رو در مقابل دولت تقویت بکنه، شاید چون ناامید هست الان از این که بتونه از طریق سایر نهادها، به خصوص که مجلس هم خیلی نمیتونه تسلط کافی داشته باشه، میخواد اون کافی رو با برجسته کردن و تقویت قوه قضاییه در مقابل با دولت روحانی جبران بکنه.
آقای خامنه‌ای همچنین ورود قوه قضاییه به مسائل بین المللی را از وظایف قوه قضاییه خواند و گفت قوه قضاییه باید در موضوعاتی همچون تحریم‌ها، مصادره‌های آمریکایی‌ها، تروریسم و یا حمایت از شخصیت‌های مظلوم دنیا و مسلمانان از جایگاه حقوقی وارد شود.
جواد کوروشی گزارش می‌داد هر دیدگاه و نظری در مورد برنامه‌های ما و یا خبرهایی که می‌شنوید و اتفاقهایی که در پیرامونتون می‌افته و دوست دارید اونها رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، میتونید با شماره پیامگیر 24 ساعته ما به شماره 20420221122121 تماس بگیرید و پیام خودتون رو ضبط کنید. تعدادی از پیام‌های شما رو می‌شنویم.
آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگه که قوه قضاییه مستقله، البته خودش دروغه، ولی طبق قانون خودتون اگر این مستقله، آیا قوه مقننه هم مستقله، قوه مجریه هم مستقله یا نه؟ پس چطوره که یک نماینده مجلسی حرفی میزنه شما میگیرین محاکمش میکنین؟ چطوره شما مستقلین، دیگران مستقل نیستن، زیر نظر شما هستن؟
آقای روحانی میدونه با چه نسلی طرفه، برمیگردن بهت میگه که شما مردم چه توقعی دارید، چی میخواید، مثلا برمیگرده که مردم باید کمکمون بکنه ما با اهدافمون برسیم، به جای اینکه بگه که مردم باید هوشیار باشن و مطالباتشون رو بیارن عنوان بکنن، آگاهیشون رو ببرن بالا، چششون رو باز بکنن واقعا ببینن چه خبره، برمیگرده فقط تقاضا میکنه که مردم همراهیش کنن که با آرزوهاش برسه. اینا همش سهم میخوان از این مملکت. وقتی نسل جماعت اینجوری وجود داره، این نسل جماعت نسل جماعتی هستش که مدینه فاضله جماعتی رهبری و سپاه پاسداران و نظام ولایت فقیه و دولت روحانیه. ملت تا زمانی که هوشیار نشن، متوجه نشن و ظلم پذیر باشن و ظلم و پرورش بدن، همینه که هست.
اختلاف نظرها و انتقادات تندی که بین سران نظام و زیر سوال بردن همدیگه در چند روز اخیر صورت گرفته، جنگ زرگری بیشتر نیست، در حالی که در قرن 21 میلادی قسمت اعظم کشور فاقد آب و برق هست و مردم در عذاب و شکنجه و بیکاری و اعتیاد هستن، اگرم حرف زدن میگیرن زندانشون میکنن یا اعدامشون میکنن، این قبیل جنگ زرگری ها فقط برای آروم کردن و افکار عمومی و فرو نشاندن خشم مردم هست. دعوا سریع هست که چه کسی بیشتر بده، چه کسی بیشتر بخوره، چه کسی بیشتر مردم رو بچاپه. دعوا سر منافع مردم ایران نیست.
آقای روحانی به تازگی خردگیری‌هایی کرده درباره قوه قضاییه، در سخنرانیشون گفتن که ما حق نداریم بدون ادله یا همون دوره اثبات اشخاص رو دستگیر کنیم و بگیم که بعد ادله پیدا میشه. میخواستم به آقای روحانی بگم مگر شما خودتون آیرانی فقه نخوندید؟ مگر اینکه بارها بارها در این چندین سال نشنیده اید از رهبران جمهوری اسلامی که به خاطر مذهب و دین میشه دروغ گفت، میشه پا روی حق و حقوق بشریت گذاشت، میشه چشم‌پوشی کرد از هر حق و حقوقی؟ برام قابل قبول نیست. این چه سخنرانی شما میکنید که در پس مشخص هست که مشکل قوه قضاییه نیست، مشکل دین ماست که به خاطر دین شما میتونید از همه چیز چشم‌پوشی کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با پیام‌های تلفنی شما به پایان این بخش رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها برمیگردیم. روز خوش.